ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله علی خامنه‌ای خواستار حذف سفرهای تفریحی ایرانیان به خارج از کشور شد. مولوی عبدالحمید خواستار حضور زنان در مراسم نماز روز عید اهل سنت شد. پلیس فتا از تعطیلی 5000 وبسایت شرط‌بندی فوتبال خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران با انتقاد از آنچه وی سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خوانده، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد. آقای خامنه‌ای اضافه کرده است که منظورش سفر حج و سفر به اماکن مقدس شیعیان در خارج از ایران نیست. پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد سفر خارجی می روند و او به حد معمول سفرهای خارجی اشاره نکرده بود. آیت الله خامنه‌ای همچنین در خطبه‌های نماز عید فطر با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و آنچه که توطئه دشمن در فشار اقتصادی به مردم خان گفت، جنگ روانی برای به گفته وی تضعیف مردم در جریان است. مولوی عبدالحمید امام جمعی اهل سنت شهر زاهدان صبح جمعه و در جریان اقامه نماز اهل سنت زاهدان در اقدامی کم سابقه خواستار حضور زنان اهل سنت در نماز عید فطر شد. زنان بلوچ اهل سنت اجازه شرکت در نماز عید فطر را ندارند و این نماز تنها میان مردان اهل سنت برگزار می شود. مولوی عبدالحمید سال گذشته نیز در فتوایی خواستار مشارکت بیشتر زنان در مسائل اجتماعی شده بود و در شهریور ماه سال 96 اعلام شد که 22 زن ریاست شوراهای روستای خود در بخش مرکزی خاش را بر عهده گرفتند. تعدادی از این زنان در گفتگو با روزنامه شرق فتوای مولوی عبدالحمید را تاثیرگذار و مثبت دانسته بودند. مراسم مذهبی اهل تشیع در ایران با حضور زنان برگزار می شد. علی نیک نفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری، میگوید در آستانه جام جهانی پلیس فتا 5000 سایت شرط بندی فوتبال را بسته و 700 تن را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. به گفته آقای نیک نفس، 750 پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری میگوید این وبسایت‌ها علاوه بر مهیا کردن بستر شرط‌بندی و قمار، دست به کلاهبرداری نیز می‌زدند. قمار و شرط‌بندی به موجب قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازات آن از 1 تا 6 ماه حبس یا 74 ضرب شلاق است. شرط‌بندی بر مسابقات فوتبال حین برگزاری جام جهانی در کشورهای مختلف بسیار رایج است و روزانه میلیون‌ها تن در سراسر جهان روی تیم‌های برنده هر رقابت یا برنده نهایی شرط‌بندی می‌کنند. اما دبیرکل سازمان ملل گزارش محرمانه‌ای درباره پایبندی ایران به مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت و اعضای شورای امنیت فرستاده که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس افتاده. در این گزارش تایید شده که ایران به مفاد برجام پایبند بوده، ولی سوالاتی درباره محدودیت ارسال و دریافت اسلحه و فناوری نظامی به کشورهای منطقه به ویژه یمن مطرح است. در همین زمینه همکارم جمشید زن دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، رو پرسیده که میشنوید.
علاوه بر 2231، این برمیگرده به قطعنامه 2216 شورای امنیت. این قطعنامه است که ارسال سلاح به نیروهای نظامی در یمن رو ممنوع میکنه. منظور از نیروهای نظامی جنبش انصارالله است و نیروهایی که تحت فرمان علی عبدالله صالح بودن که خوب بعدن کشته شد. این تاریخش مشخص نیست، به همین جهت به طور قاطع نمیتونه بگه. یعنی از یه طرف تایید میکنه، ولی از طرف دیگه نمیتونه ایران رو محکوم بکنه به علت نداشتن اطلاعات کافی.
ولی آمریکا و از سوی دیگر عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی این ادعا رو بارها مطرح کردند که حوثی‌ها موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیکی رو که به طرف عربستان پرتاب میشه از ایران دریافت می‌کنن و یا در گذشته دریافت کردن. ایران هم میگه که حوثی‌ها فناوری لازم رو دارن که خودشون چنین موشک‌های رو تولید بکنن و از زرادخانه قدیمی که در یمن بوده استفاده می‌کنن. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید تفسیر کرد؟
ارسال این موشک‌ها به طور تام تمام از ایران با توجه به محدودیت‌هایی که هست برای اینکه راه هوایی بسته شده، راه دریا در بیشتر موارد تحت کنترل، از طرف زمین هم بسیار مشکل، راهی نیست برای ایران، این بیشتر به باور من کمک و فرستادن همون قطعات است و راهنمایی برای استفاده از اون موشک‌های قدیمی اسکادی که در زرادخانه یمن بوده. به طور کلی ایران کمکاش به یمن، حوثی‌ها توسط مشاوران نظامی مال سپاه پاسداران و همینطور حزب‌الله کمک‌هایی رو که به حوثی‌ها کرده بیشتر در زمینه تعمیر و نگهداری سلاح‌ها بوده، آموزش بوده، کمک به واحدهای موشکی حوثی‌ها بوده، حتی راهنمایی در مورد تاکتیک‌های جنگی که باید استفاده بکنن و بهینه‌سازی همون موشک‌هایی که داشتن. و گزارش‌های پیشین هم نشون میده که شماری از اعضای سپاه پاسداران و حزب‌الله در یمن کشته شدن و یا دستگیر شدن. یک گزارش قبلی که مال چند ماه پیش بود این شمار رو 44 نفر ذکر کرده. بنابراین این کمک ها رو نمیشه واقعا کتمان کرد و دلایلی وجود داره.
آقای آریان، در گزارش آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل به چند مورد دیگه هم اشاره شده، از جمله کشف و ضبط یک قایق بدون سرنشین که محموله اون مواد منفجره و اسلحه بوده و گفته میشه که از ایران به سمت یمن در حرکت بوده، و از طرف دیگه دبیر کل سازمان ملل همچنین گفته که پهپادی که اسرائیل در خاک خودش چند ماه پیش سرنگون کرد متعلق به ایران بوده، و همچنین ارسال تجهیزات نظامی و پول به گردان القسام و دیگر گروه های شبه نظامی در نوار غزه. همه این مسائل در گزارش آقای گوترش آمده. شورای امنیت چه کار میتونه بکنه در قبال این گزارش و با این تأکید که آقای گوترش گفته که نمیتونه به قطعیت بگن که اینجور اقدامات اگر ایران انجام داده باشه قبل و یا بعد از اجرای قطعنامه 2231 که سازمان ملل هست؟
مواردی که ذکر کردین میدونین رگاهایی از واقعیت در اینا وجود داره، نمیشه کتمان کرد. در بعضی موارد دلایل متقنی هم وجود داره که ایران این کارا رو کرده. ما میدونیم که این کمک‌ها رو در واقع به ماس میکنه و از پهبادام استفاده کرده. گزارش‌های قبلی هم نشون میده که نمونه پهبادهایی که در سوریه پیدا شده از نوع همون پهبادایی است که ایران داره و ساخته. ولی در کل یکی از نکات بسیار مهم در اون شورای امنیت اینی که اگه واقعا به دلایل قاطعی برسن از نظر تاریخی که چه موقع این کمک‌ها رو ایران داده به کشورها، برای نمونه به حوثی‌ها، در نهایت برمیگرده به تصمیم شورای امنیت و در اونجا احتمال بسیار زیاد هست که روسیه این را وتو خواهد کرد.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با حسین آریان. اما معاون وزارت ورزش جوانان نسبت به پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی در فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها و کافه‌ها تاکید کرده با وجود این مقام‌های انتظامی اجازه چندانی برای تماشای بازی‌ها در اماکن عمومی به جوانان نمیدن. همین موضوع رو با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در میون گذاشتم و از او پرسیدم بازی‌های فوتبال به ویژه جام جهانی چقدر در تولید امید اجتماعی برای ایرانیان میتواند تاثیرگذار باشد.
در مورد این پرسشی که مطرح می‌کنید تا حد زیادی در واقع پاسخش بستگی به نتایج و نحوه بازی تیم ایران در اون مسابقات داره. به این معنی که اگر پیروز بشن مثلا بتونن از گروهشون بالا بیان، خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. اما اگر باخت داشته باشن، اونم باختای بعد مثلا مثل عربستان در مقابل روسیه داشت، اون وقت اون نومیدی که وجود داره افزایش پیدا میکنه. به این مفهوم که اون تاثیر مثبتی که من ازش صحبت میکنم ممکنه تاثیر موقت باشه، به دلیل اینکه چارچوب مرجعی که آدم‌ها موقعیت خود هاشون رو و داوری هاشون رو تفسیر کنن برمیگرد به اون پیشینه قبلی. ما در این پیشینه یک مجموعه از نومیدی های انباشته داریم. اگر نومیدی جدیدی مثلا از طریق اون باخت ها ایجاد بشه، نومیدی قبلی رو تحکیم میکنه. اما وقتی ملتی روحی آدمی در مسیر موفقیت هستن، اگر یک شکست هم بخورن رو در چارچوب موفقیتشون ترجمه میکنن و تفسیر میکنن و اون وقت اون یه دونه عدم توفیق در واقع روی موفقیت ها و امید هاشون تاثیر منفی نمیذاره. اما چون چارچوب مرجع تفسیر ما از موقعیت در حال حاضر یه چارچوب ناامید کننده است، اون ناامیدی ناشی از باخت ناامیدی ها را تحکیم میکنه، اما امید حاصل از برد یا پیروزی یا بالا آمدن از گروه اون ناامیدی رو کم میکنه، اما تاثیرش متاسفانه موقت.
آقای قاضیان، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش جوانان در ایران بر پخش بازی تیم ملی در جام جهانی در فضاهای عمومی مثل پارک ها، مثل کافه ها، ورزشگاه آزادی به عنوان یک ظرفیت برای افزایش شادی و امید اجتماعی در جامعه تاکید کرده. اما با وجود این میبینیم که ایرانیان امکان کمی دارند در چنین فضاهایی مثل کشورهای دیگه دور هم جمع بشن در کافه ها. چرا در ایران مقام ها از فراهم کردن چنین امکاناتی برای جوانان و مردم نگران هستند؟
من به نظر میرسه نگرانی دو تا منشأ متفاوت داره. یه بخشی از اون برمیگرده به نگرانی ناشی از کسب یا حفظ قدرت در سلسله مراتب قدرت، به این معنی که مثلا یه مقام پایین اگه بخواد این تصمیم بگیره در قبال مقام بالاتر پاسخگو باشه تا برسید به خود رهبر که رأس همه این مقامات، یعنی همه به همدیگه نسبت به زیر پا گذاشتن این قاعده ای که به صورت سنتی وجود داشته بود پاسخگو باشن، و اگر نتونن پاسخگو باشن که نمیتونن، اون وقت قدرتشون به خطر میفته. این تا خود رهبر هم میره، چون رهبر هم از اون نوع از مرجعیت و اقتدار دینی برخوردار نیست که بتونه به گروه های دینی مقتدر در جامعه که مثلا مراجع تقلید در قم یا مشهد یا هر جای دیگه یا به پیروان سفت و سخت خودش توضیح بده که چرا با چنین چیزی موافقه. بنابراین این سلسله مراتب قدرت مانع میشه که از اون پایین چنین تصمیماتی گرفته بشه، اگه بشه بالاتر ممکنه وتو بشه. یک جنبه دیگرش برمیگرده به لرزش و کسری مشروعیت، چون اگر این فضاها باز بشه به روی مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه، چون حکومت ادعا میکنه چون مردم مسلمانند و خواسته های اسلامی دارن من به عنوان نماینده اسلام دارم حکومت میکنم، ولی اگر معلوم باشه که مردم انقدر یا اون جوری که حکومت وانمود میکنه مسلمان یا اسلامی نیستند، وقتی که مبنای حکومت کردن اونها هم به خطر میفته و مردم تو این جماعت ها همونی هستن که هستن و جور بودنشون طور بودنشون به گونه ای نیست که حکومت ادعا میکنه، یعنی انقدرها هم اسلام نیستن. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا قواعد اسلامی یا حاکمان اسلامی یا فقها به اصطلاح باید بر ما حکومت کنن؟ به این ترتیب این پایه لرزش مشروعیت رو هم ممکنه فراهم کنه. بنابراین ضعف مشروعیت و اون سلسله مراتب قدرت میتونه دو تا عاملی باشه که مانع از این میشه که مقامات مجال بدن به اینجور فضاها.
در روزهای اخیر ایرانیانی که به روسیه رفتن برای بازی جام جهانی در خیابونهای شهرهای مختلف روسیه شادمانی میکنن، احساسات خودشون رو بروز میدن، زن و مرد، دختر و پسر در کنار هم، احساساتی که شاید در ایران امکان بروز اون رو ندارن یا بسیار کم دارن. این نوع بروز احساسات در جایی که دیگه دست محدود کننده حاکمیت وجود نداره از نگاه جامعه شناسانه دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
از یک جهت نشون دهنده تنوع فرهنگی مردم است که توی این جامعه زندگی میکنن، یعنی مردم فقط اونهایی نیستن که در شکل رسمی از جانب حکومت بیان میشن و به یه شیوه معینی رفتار میکنن، چه از نظر لباس و ظاهر، چه از نظر ارتباط، چه از نظر اون چیزایی که میخورن و مینوشن و رفتار میکنن. بنابراین وقتی چنین نمایشی داده بشه از یک طرف خب ما با دوباره اذعان میکنیم که ما چیزهای متفاوتی هستیم، حکومت نماینده بسیاری از این گروه های اجتماعی که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن نیست، و این دوگانگی بین اون چه که در پایین جامعه داره میگذره در متن جامعه و نمایندگی سیاسی در بالا نداره خیلی آشکار میشه و این شکاف بین دولت و ملت رو به اصطلاح بارزتر میکنه، چون در واقع این گروه از مردم که در این موقعیت امکان ابراز وجود دارن حذف شدن از فضای رسمی جامعه و انگار که در این جامعه زندگی نمیکنن، یعنی چیزی که حکومت واقعا از این دیگه میخواد وانمود کنه. خب این شکاف دولت و ملت یه شکاف بسیار ناراحت کننده است برای هر جامعه‌ای و میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. از سوی دیگه شاید این هم بشه گفت به یک معنی، اما به معنی خالص ضعیف که برای جامعه ایرانی که از فضای رسمی هست شده، فقط در این موقعیت ها و در بیرون از فضای ایرانه که انگار میتونه خودش رو به این صورت آزادانه بدون ترس از مجازات نمایش بده.
گفتگو با حسین قاضیان رو میشنیدید. بازی فوتبال ایران و مراکش هم همچنان با نتیجه بدون گل در جریانه.